بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 11 دقیقه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعنه على أعداء الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محصل عرض ما در تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت التزام مطابقی این شد که به نظر ما بیان مرحوم آقای خویی صحیح هست و مدلول التزامی همیشه با مدلول مطابقی مساویه و اشکالی که یه نکتهی که سبب میشه مدلول مطابقی از حجیت بیفته که علم به خلاف هست تفصیلا و اجمالا مدلول التزامی را هم از حجیت میندازه. حالا بر فرض ناتمام بودن فرمایش آقای خویی می‌خواستیم ببینیم که آیا مدلول التزامی تابع هست که تابع نیست، یا باید تفصیل قائل بشیم بین مدلول لفظی و مدلول عقلی چنانچه مرحوم شهید صدر قائل شدن. ما عرض کردیم تفصیل جا نداره، مدلول لفظی و عقلی مثل هم هستن، مگر در بعضی صورهای نادر که مدلول لفظی اعتبار داشته باشه و اون هم در صورتی بود که به اصطلاح بحث تعمد کذب مطرح باشه، ما علم داشته باشیم که علت احتمالی خطا تعمد کذب است و به گونه ای باشه که اگر من این مدلول لفظی رو ذکر نمی کردم، مدلول لفظی رو ذکر نمی کردم، مخاطبین توجه نمی کردن و علت این فقط در جایی هست که از نوع دلالت لفظی نباشه، دلالت التزامی نباشه، در دلالت مطابقی این تفسیر رو میشه قائل شد. چون دلالت التزامی، برای این که دلالت التزامی باشه باید مخاطب من علم و ملازمه داشته باشه، ولی او دلالت التزامی عقلی هم باشه، لفظی باشه، حال لفظی باشه که روشن‌تر. اگر دلالت التزامی لفظی باید باشه، باید بیلم ملخص باشه. وقتی بیلم ملخص بود، یعنی این مدلول التزامی رو هم اگر من در واقع همین که مدلول مطابقی رو من گفتم، متکلم به مدلول التزامی خودش میرسه. پس بنابراین من نسبت به دلالت التزامی ایقاع در خلاف واقعی نکردم که خلاف اصل باشه، نه، ایقاع خلاف واقع تنها در مدلول، یعنی خواه نخواه اون ایقاع در خلاف واقع صورت میگیره. بله، در مورد دلالت لفظیه مطابقیه تابعه که ما میگفتیم بعد اون رو هم شامل میشه، نسبت به اون میشه این تفسیر رو قائل شد در جایی که میدانیم اگر خلاف واقعی رخ داده باشه به جهت تعمد کذب است، تعمد ایقاع در خلاف واقع است و اگر من این جمله دوم رو نمی گفتم مخاطب نمی دونست، چون به ملازمه توجه نداشت یا اصلا علم نداشت. اینجا خب ممکنه ما بگیم که اصل اینه که ملازمه ثابته و یعنی لازم ثابته و اگه لازم ثابت نباشه ایقاع در خلاف واقع بیشتری رخ می داده، رخ می ده، چون چه انگیزه ای هست که تصریح کنه به مدلول و اون لازم. اینجا هم ممکنه که خیلی مورد نادری هست.
دلالت اقتضایی عقلی اونم قوامش به علم
مخاطب. بله دیگه، برای اینکه برای مخاطب، برای اینکه دلالت شکل بگیره مخاطب میخواد استفاده کنه دیگه. مخاطب اگر میخواد استفاده کنه از این دلالت باید علمش تو باشه که بتونه دلالت براش استفاده کنه دیگه. علم نداشته باشه ولو با مقدمات، ولو با ولو حتی علم، اصلا علم مخاطب ملاک هست نه علم متکلم. ممکنه متکلم علم نداشته باشه، همین که مخاطب علم پیدا کنه از کلام متکلم به اون لازمش میرسه. و در واقع عمدش این هست که نکته اصلی که ما در این بحث ذکر میکردیم این بود، علتی که معلول التزامی از حجت میفته، حجیت میفته، اون اینه که علت اعتبار مدلول مطابقی در موارد عادی این هست که اگر ما به مدلول مطابقی ملتزم نشیم باید به یک حالت نادری ملتزم بشیم، باید ملتزم بشیم متکلم راستگو دروغ گفته است مثلا لجهات، و متکلم ضابط اشتباه کرده است لجهات، یا امثال اینها، که اینا همه حالتهای نادری هست که اتفاق افتاده. عقلا میگن که شما حکم کنید که این حالتهای نادر اتفاق نیفتاده و کلام مطابق واقع هست. ما در نسبت مدلول التزامی در جایی که منشأش، منشأ اشتباه، منشأ کذبش با اون مدلول مطابقی یکیست، اینجا دیگه لازم نیست ملتزم به اشتباه بیشتری بشیم، به ایقای در خلاف مقصود بیشتری بشیم. یک حالت نادری که ما ازش فرار میکنیم پیش اومده و با حجیت مدلول التزام، عدم حجیت مدلول التزامی، حالت نادر بیشتری رو ما بهش ملتزم نشدیم. یک حالت نادر رو که ما میدونیم تحقق پیدا کرده و به خاطر همین مدلول مطابقی از اعتبار افتاده، همون کافی هست برای اینکه عدم اعتبار مدلول التزامی رو هم توجیه کنه. پس وجهی ملاکی برای حجیت مدلول التزامی نیست. این بیانی است که در واقع حاجام بیانشون همین هست، یه تو بیاناتشون تفصیلی به حسب ظاهر بدوی ممکنه شخصی تصور کنه تفصیل هست، لیکن اون در واقع تفصیل نیست، توضیح محل بحثه. ایشون میگن اون کسی که دلالت التزامی رو قائل هست اگر ازش بگیم شما مدلول مطابقی حجت نیست، بازم میگه من حتما به مدلول التزامی پابند هستم یا پابند نیستم. اگر نه، منهای مدلول مطابقی نسبت به مدلول التزامی جداگونه اعتبار داره. به اون میگه فرض کنید کسی که میگه که نماز جمعه واجب تعیینی است، نسبت به اصل وجوب نماز جمعه آیا ورای انتخاب نظر خودش یک پابندی داره یا پابندی نداره؟ اگه این موقع میگه من در این که نماز جمعه واجبه برای مسلمه، حالا واجب تعیینی بودنم نگم، اصل وجوب رو حتما میگم دیگه، حرمت و سایر احکام رو دارا نیست. این اگر اینجور باشه که ورای انتخاب قول خودش نسبت به نفی ثالث مثلا اعتبار قائل باشه، خب اینجا اون مدلول التزامی معتبره. ولی اگر نه، به تبع قول خودش مدلول التزامی رو هم قائل هست، اینجا اون دلالت طبعیه حجت نیست. این در واقع توضیحی هست که مدلول التزامی برای اینکه حجت باشه باید استقلالی باشه، تابعه نباشه. اگه بخواد مثلا مدلول التزامی معناش تابعیته، این در واقع توضیح محل کلامه، نه اینکه تفصیلی در بحث هست. ایشون میگن وقتی مدلول التزامی است که استقلالی نباشه، وقتی استقلالی نبود در حجیت هم تابع. نکتش هم همین هست که عدم التزام به مدلول التزامی محذور بیشتری ایجاد نمیکنه. حجیت مدالیل برای فرار از محذور افتادن در حالت نادر هست. ما اینجا افتادن در حالت نادری نمیبینیم. خب منهنای از هر بحث دلالت تضمنیه، دلالت تضمنیه هم دقیقا همین بحثا در موردش میاد. دلالت تضمنیه هم بیان، فرض کنید که حالا یه موقعی شما دلیل اول گفته که نماز 10 رکعت هست، 10 جزء داره. ما میدانیم که جزء دهم جزء نماز نیست. آیا این دلیل نسبت به 9 جزء از اعتبار میفته یا از اعتبار نمیفته؟ این هم دقیقا همون بحثای مرحوم آقای خویی و عرایزی که ما داشتیم در موردش هست. این که 9 جزء اعتبار داره، 9 جزء در ضمن 10 جزء رو من دارم خبر میدم ازش، نه 9 جزء مستقل. اگر 9 جزء در ضمن 10 جزء رو خبر بدم، اگر من بدانم جزء 10 واجب نیست، اون چیزی که خبر بهش دادم تحقق نداره، که 9 جزئی که جزء 10 هم دارد. اما اگر عرض کنم خدمت شما، این دلالت تضمنیه هست، هر دو نکتهی که ما گفتیم در دلالت تضمنیه هم به عینه میاد، این هم بیان مرحوم آقای خویی در دلالت تضمنیه میاد، هم بیان که ما عرض میکردیم که ریشه اعتبار در هر دو جا هست. مرحوم آقای صدر اینجا بعد از این که تفصیل میدم عرض میکنم، مرحوم آقای صدر بعد از این که تفصیل میدن در دلالت التزامیه بین دلالت التزامیه لفظیه و دلالت التزامیه عقلیه، تفسیر رو قائل میشن، میگن با توجه به این تفصیل میشه در مورد دلالت تضمنیم تفصیل قائل شد. بین دلالت تضمنیه تحلیلیه و دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه. دلالت تضمنیه تحلیلیه، مثلا فرض کنید یه نفر خبر داده که تو این اتاق انسانی هست، انسان به تحلیل عقلی به 2 جزء حیوان و ناطق تحلیل میشه. ما در جایی که میدانیم که این حیوان ناطق در اتاق نیست، ولی احتمال میدیم اصل حیوان در اتاق باشه، آیا ما میتوانیم اینجا بگیم دلیل ما یه مدلول مطابقی داره که انسان در اتاق است؟ این مدلول مطابقی 2 تا مدلول تضمنیه تحلیلیه داره، یکی این که حیوان در اتاق است، یکی این که ناطق در اتاق است. با علم به این که انسان در اتاق نیست، مدلول تضمنیه تحلیلی دوم، اونم که مساویه با مدلول تضمنیه مدلول مطابقی هست، اونم از اعتبار میفته. ولی اون مدلول تضمنی اول که حیوان در اتاق هست، اون آیا از اعتبار میفته یا نمیفته؟ که اینجا تضمنی بودن و جزدار بودن اون مدلول ما به تحلیل عقلیه. اینجور نیست که ما از یک مرکبی خبر میدیم، یه مرکبی که ترکیبش ترکیب خارجی نیست، ترکیبش ترکیب عقلیه. ترکیب عقلی مثل جنس و فصل، ترکیب عقلی مثل ذات مقید و قید. شخصی از مقید، مثلا شخص میگه که آقا یک اکرم عالمن، عالم یعنی انسان مقید به علم. ما این رو تحلیل میتونیم بکنیم به انسان و علم، تقیدش جزء تحلیلیه. ذات مقید هم اون تقیدش مهم نیست در اینجا، چون وقتی اصل مقید رو علم به خلاف پیدا کردیم، تقیدش هم علم به خلاف پیدا میکنیم. اونی که هست ذات مقیده، ذات مقید جزء تحلیلی هست که میتواند بدون مقید هم تحقق داشته باشه، بدون مقید هم میتونه تحقق داشته باشه. اکرم عالمن، میدونیم عالم و وجوب اکرام نداره، ولی ذات انسان که مقید به علم است، اون ذات انسان هم وجوب اکرام داره یا نداره، اون همین جزء تحلیلی است که اینجا مطرح. ایشون در واقع تفصیل قائل میشن بین جزء مدلول تزمونیه تحلیلیه. ایشون میگن مدلول تزمونیه تحلیلیه حجت نیست، چون دلالتش دلالت لفظی نیست، دلالت عقلی است. و مدلول تزمونیه غیر تحلیلیه، مدلول تزمونیه غیر تحلیلیه، مثل همین ترکیب های خارجی که ذکر شده. و بعد بحث چیز میکنن، میگن عام مجموعی رو در نظر بگیرید. در عام مجموعی اگر ما بدانیم یک جزءش، یک این مجموع به مجموعه اعتبار نداره، این که در تمام الباقی دلیل حجت باشه، این به برکت این هست که خب ما در واقع وقتی فهمیدیم یک جزء از اعتبار افتاد، لازمش این نیست که سایر اجزا هم از اعتبار بیفته. سایر اجزا نه، اعتبار سایر اجزا چون معتبر بودن تمام اجزای دیگه با معتبر بودن که فرض کنید اگر 100 جز داره، ما میدونیم جز 100 واجب نیست، آیا ما میتوانیم بگیم 99 تا واجب هست که واجب نیست؟ بس این هست که ما میدانیم یک خلاف واقعی اینجا، یک خلاف اصلی رخ داده که 100 تا واجب نیست، ولی این که 99 تا واجب نباشه، ایشون میگه این مخالفت ظاهر، 98 تا واجب باشه، مخالفت ظاهری که در صورت عدم وجوب 99 تا باشه از مخالفت ظاهری که در صورت وجوب 99 تا باشه بیشتره. بنابراین ما باید ملتزم بشیم که کل 99 تا واجب هست به نحو وجوب ضمنی و تمام الباقی به صفت وجوب متصف هستن. یه دلیل داریم گفته مثلا کل این قبیله رو احترام کن به نحو عام مجموعی که 100 نفر هستن، ما میدانیم هر 100 تاشون واجب نیست، یه نفری هست شخصی هست تو اینها که اون حتما وجوب اکرام نداره. حالا آیا هر 99 تا رو باید اکرام کنیم یا میتونیم بگیم که نه، وقتی عام اراده نشد دیگه، این که 98 تا اراده بشه یا 99 تا اراده بشه هر دو مجاز است. و اون بحثایی که در مورد مبنای شیخ و مرحوم آخوند، اون بحثا اینجا مطرح هست. خب بله، حالا استقراضی یه بحثای جدایی داره. میگه ایشون میگه عام، عرض کنم، دلالت تزمونیه ولو دلالت انحلالی هم نباشه به صورت ارتباطی باشه، دلالتشون ارتباطی باشه مثل این مثال، باز حجت هست. اینجور نیست که فقط در صورتی که عام استقراقی رو اون خیلی مشکل نداره که نه، این عام مجموعی هست که اشکال داره که با وجودی که ارتباطی هست، باز شما دلالت عام مجموعی رو در تمام الباقی میپذیرید. این محصول فرمایش آقای صدر. یه یکی دو تا نکته درباره فرمایش آقای صدر باید دونست. یه نکته این که ایشون تفصیل داده بین دلالت تضمنیه تحلیلیه و دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه. این نکته رو متفرع و بحث‌های سابق کردن، این از بحث سابقشون در نمیاد. چون دلالت تضمنیه ولو تحلیلیه باشه، الزاماً تحلیلیه بودن ملازمه با این نیست که دلالت عقلیه باشه. ممکن دلالت تضمنیه لفظیه باشه. این که وقتی شخص میگه که انسان تو اتاق هست، این اگر ما بگیم این دلالت لفظیه بیان ملخص هست که وقتی انسان هست حیوان هم هست، این دلالت لفظیه تو کار هست. ایشون کن نه، وقتی دلالت تحلیلیه شد عقلی تصور کردن، لفظیه شد چیز غیر تحلیلیه شد لفظیه، همچی ملازمی وجود نداره. بله لفظیه اون بیان مرخص دیگه، یک مرکب که با صدقش با صدق عیزاست اون روشنه، ولی اون طرفش الزام نداره که حتما دلالت وقت تحلیلیه شد ما بگیم حتما عقلیه است. میتونه لفظیه باشه و اون تفصیلی که شما اونجا هم دادید اینجا هم. اینجا همون نکته ایشون خواسته این رو در از مصادیق او قرار بده، در حالی که بین دلالت تحلیلیه و عدم عقلی بودن تلازمی نیست. که شما فرض کردید اگر دلالت تضمنی تحلیلیه باشه که نه حتما عقلیت، نه این مطلب اینجوره. یه نکته، نکته دوم که نکته اساسی بحث این هست، اون اینه که تو این بحثا یه خلطی شده بین انحلال در ناحیه دلالت و ارتباطیت در ناحیه دلالت و انحلال و ارتباطیت در ناحیه حکم. شبیه این خلط در جای دیگه هم شده، حالا من عرض می‌کنم. ببینید شهید صدر فرض کردن که اگر اون دلیل ما که متضمن بیان یک حکم هست، اگر اون حکم ارتباطی باشه، یک حکم ارتباطی فرض کنیم میگیم یک قوم رو اکرام کن، عام مجموع، دلالت دلیل بر اکرام تک تک افراد، اونها حتما باید ارتباطی باشه. نه اینجور نیست. ما ممکنه اون عام مجموعی باشه، ارتباطی باشه حکمش، ولی اصلا دلالتهاش نسبت به این که اون اجزای دلیل چی اصلا مستقل از هم هم باشن، من دیگه ارتباطی هم نداشته باشه. وقت باید نماز، نماز ما میدونیم یک شیئی هست واجب ارتباطی، ولی دلیلی که داله بر این هست که فاتحه الکتاب جزء نمازه، دلیلی که داله هست بر این که رکوع جزء نمازه، سجود جزء نمازه، این دلیل ها الزاماً به دلالت وحدانی ندارن. یه دلیل میگه آقا فاتحه الکتاب جزء این مجموعه است، یه دلیل میگه که رکوع جزء این مجموعه است، یه دلیل میگه سوره جزء این مجموعه است. خب اون دلیلی که میگه سوره جزء این مجموعه است، اگر ما ظهورش از گرفتیم حجت نبود، اون معناش این نیست که سایر ادله از اعتبار بیفته. مقید نیست وجوب سوره، اون دلیلی که میگه سوره جزءشه، این باعث تغییر سایر ادله نمیشه. ببینید ما یه دلیل داریم میگه که حمل جزء نماز است و نماز از حمل تشکیل شده، آیا این میخواد بگه که حمد جزء نماز است به شرطی که سوره حتما باشه؟ نه، اون دلالت دلیل بر جزئیت حمد برای سوره مقید به اون دلیل دیگه نیست. اون حکما اگر واقعیت داشته باشن تغییر میکنن، ولی دلالت دلیل ها مقید هم نیستن، هر کدومشون مستقل هم هستن. پس بنابراین اگر دلیلی که میگه سوره جزء نمازه این از اعتبار بیفته، سایر ادله ای که گفته هم جزء نمازه، نمیدونم رکوع جزء نمازه، سجود جزء نمازه، اونا همه سر جای خودش باقی میمونه. این مهم این هست که ما ببینیم این دلاله، حتی اگر به یک جمله واحد هم باشه، ما بگیم قبیله رو اکرام کن، قبیله رو اکرام کن، یه ظهور داره این که همه افراد قبیله رو باید اکرام کن، هیچ کسی از افراد قبیله رو نباید از اکرام فروگذار کن. ولی خب یه ظهور هم داره در این که بالاخره اینجور نیست که از قبیله کسی نباید احترام بشه. یعنی فرض کنید اگر ما فهمیدیم که تمام قبیله احترامش لازم نیست، قبیله که 100 نفر هستن، ظهور دلیل در استیعاب به حقیقی بودن، اگر این ظهور گرفته بشه، ظهور اصل دلیل در این که باید استیعاب باشه این از بین نمیره. ظهور دلیل در استیعاب حقیقی بودن این حکم، این یک ظهوره. ظهور دلیل در اصل استیعاب هم یه چیز دیگه است. ممکنه ما بگیم نه، استیعاب حقیقی نیست، استیعاب عرفیه. بنابراین اینجور نیست که شما بگید 20 نفرم اکرام کنیم کفایت بکنه، نه، باید استیعاب عرفی صرف بکنه. مهم اینه که شما ببینید این ظهوراتی که دلیل داره، ولو به یه در یک دلیل هم باشه، این دلیل ممکنه ظهوراتشون استقلالی باشه، ممکنه ظهوراتشون غیر استقلالی باشه. این همین بیان حتی در عام استقراقی هم میاد، جایی که عام استقراقی باشه، اون حکمی که دلیل ما بر او دلالت میکنه اون حکم استقراقیه، ولی ممکنه اون حکمی که استقراقی باشه دلالت دلیل بر وجوبهاشون این دلالت ارتباطی باشه. چطور؟ ما میگیم اکرم کل عالمه، اینجا دلالت بر این که این فرد واجب الاکرامه، این فرد واجب الاکرامه، این فرد واجب الاکرامه، دلالت مستقل نداره. اینا به تبع یک دلالت وحدانیه که کل دال بر استیابه. اگر ما دلالت کل بر استیاب رو زدیم، این که این واجب هست نیست، کجا در میاد؟ درسته وجوب هاشون مستقل از هم هستن، ولی دلالت دلیل بر وجوب اینها مستقل نیستن، ارتباطی هستن. انحلال در مقام حکم است، نه انحلال در مقام دلالت و ظهور. مهم اینه، انحلال در مقام حکم و در مقام تعلق تکلیف غیر از انحلال در مقام دلالت و مقام اثباته. این خلط بین مقام ثبوت و اثبات اینجا، انحلال در مقام ثبوت با انحلال در مقام اثبات فرق داره.
باشه از خود همین دلیل هم بفهمیم انحلالیه، انحلالی بودنش لازمش این نیست که دلالتش انحلالی باشه. ببینید همین مثالی که شما من عرض میکنم، اگر ما اکرم کل عالمه، ما فهمیدیم که این کل مراد استقراق عرفیه، استقراق عرفیه، استقراق عرفی مثلا کل عالم 100 تا عالم باشه، ما 90 تا عالم این استقراق عرفی صدق بکنه، زد یکی هم صدق کنه، دوتا هم صدق کنه، نه سه تا هم صدق کنه، زد هشت هم صدق کنه. ما میدانیم اینجا استقراق حقیقی اراده نشده، خب بگید استقراق رو به استقراق عرفی حمل میکنه. خب اینجا شما میتوانید بگید که حتما 99 تا اراده شده؟ نه، چون دلالت دلیل بر این که کل 99 تا وجوب اکرام داره
دلالت مستقل نبودن. به تبع دلالت دلیل بر اینکه کل دال بر استیاب هست و مراد هم استیاب عرفیه، به تبع او بود و استیاب عرفی با 90 تام فرق میکنه، با 99 تام فرق میکنه نسبت به اون چیزی که دلیل ما دال بر اون هست. بین 99 تا و 98 تا و 97 تا و 96 تا تا 90 تا هیچ فرقی نداره. مجرد این که اون حکمی که در خارج وجود داره دالها وقتی متعدد شد دلالت، یعنی دلالت متعدد بودن یعنی دلالت های مستقل باید داشته باشه. دلالت های مستقل طبیعتا باید نه، گاهی اوقات به اصطلاح دلالت هر کدومشون، حالا اجازه بدید این نکته رو اینجا عرض بکنم. مرحوم آخوند، مرحوم شیخ انصاری یه بحثی رو مطرح کردن در بحث این که به عموم عام تمسک باید بکنیم از جهت زمان یا به استصحاب حکم مخصص. بحث استصحاب خب یه بحثی داریم، اگر عام می داشته باشیم یک فرد در یک زمان خاصی از تحت اون عموم خارج باشه، گفته اکرم العلماء فی جمیع الایام، می دانیم زید یوم الجمعه وجوب اکرام نداره، یوم السبت استصحاب عدم وجوب اکرام زید رو که در یوم الجمعه بوده باید بکنیم یا به عموم عام اکرم العلماء فی جمیع الایام باید تمسک کنیم؟ خب اون بحث معروف که استصحاب حکم مخصص باید کرد یا به عموم ازمانی عام باید تمسک کرد. اینجا یه تفصیل مرحوم شیخ داده که عام گاهی اوقات من جهت زمان مفرد است، گاهی اوقات من جهت زمان مفرد نیست. اگر عام از جهت زمان مفرد باشد به عموم عام باید تمسک کرد، اگر عام از جهت زمان مفرد نباشد دیگه به عام تمسک نمیشه کرد، جای استصحاب که مخصصه. حالا صحب کنید همین دارم تعبیر مفرد و عدم مفرد تعبیر کرد. خب یه بحثای مرحوم آخون داره، اونو حالا کار ندارم. اینجا در این کس مرحوم شیخ مفرد میخواد بگه یعنی چی؟ تفسیری که بین مفرد بودن عام از جهت زمان و عدم مفرد بودن داده چیه؟ اینجا حالا صبر کنید، اینجا مرحوم آقای خویی اصلش هم و بعضی از آقایون دیگه، به نظرم مرحوم آسمان کاظم یزدی هم همینجور بود و بعضی از آقایون دیگه، مفردیت عام رو و عدم مفردیت رو به استقراقی بودن عام از جهت زمان و مجموعی بودن معنا کردن. میگن عام استقراقی مفرد است، عام مجموعی مفرد نیست. عام مجموعی مفرد نیست. این تفسیری است که نایون به قائل شدند و بحث دنبال کردند. حاج آقا اینجا این مطلب می‌فرمودند که اصلا این تفسیر کلام شیخ نادرسته. شیخ عام مفرد بودنش به استقراقی بودن و مجموعی بودن اصلا ارتباطی نداره، استقراقی بودن و و بعد میگفتن مرحوم شیخ مثالی که مثالهایی که میزنه اصلا بعضی مثالاش واضحه که استقراقی هست ولی اون رو مفرد نمیدونه. مثالهایی که زده اصلا که مثالهای مرحوم شیخ رو ببینه این میفهمه که مرادشون اون آقایون هم اشکال کردن که مثالای شما چیز نیست، نمیخوره با تفسیری که قائل شید، تفسیرشون این نیست. و بعد من برداشتم از فرمایش ها شما برداشتم که الان توضیح میدم. تصور میکنم همین عرضی که من دارم میخوام عرض کنم ایشون هم همین مطلب رو میخوان بفرماین. البته با این تصریح تو کلماتی ایشون نیست، ایشون این مقدار رو میفرمودن که مفردیت و عدم مفردیت رفتی به استقراقیت و مجموعیت نداره. من اینجوری به نظرم میرسید و تصور میکنم حاج آقا مرادشون همین هست که عرض میکنم. اون اینه که دو تا بحث هست که این دو تا بحث با هم خلط شده. یکی انحلال در مقام ثبوت و در مقام تعلق حکم، و یکی در انحلال در مقام اثبات و در مقام دلالت دلیل. و آن چیزی که مرحوم شیخ مطرح کرده است انحلال در مقام اثبات و تعلق حکم است، اثبات و دلالت دلیل است، و نه انحلال در مقام ثبوت و تعلق حکم. یه موقعی بحث انحلال در مقام ثبوته، یعنی یک حکم، یه موقع شارع یک حکم داره در مقام ثبوت، یک حکم، یه موقعی هست به عدد افراد منحل میشه، احکام عدیده داره. حالا در مورد عموم افرادی هم همین مطلب تصویر میشه، تو اون بحث در عموم ازمانی هم همین مطلب تصویر میشه. یه موقعی به عدد افراد دلیل ما حکم داریم که این حکم انحلالیه، عام استقراقی اینجوریه. وقتی میگیم الماء طاهر، الماء طاهر یعنی هر آبی که دست میذاریم یک طهارت روش جلب شده، هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر، ثبوتا احکام عدیده ما داریم در مقام ثبوت. ولی بعضی وقتا حکم چنین نیست که منحل بشه. حکمی که منحل نمیشه، مثلا حکمی که رو عام مجموعی میره، اون منحل نمیشه. حکمی که متعلقش صرف الوجوده، اون منحل نمیشه. فرض کنید میگید سله، سله به عدد افراد صلات نسبت به متعلق وجوب، نسبت به سله. اینجور نیست که هزار جور صلاتی که واجب باشه هر صلاتی دست بذاریم حاضر صلات واجبتون، حاضر صلات واجبتون، حاضر صلات. نه، صرف الوجود به وقت وجوب متعلق میشه، انحلالی نیست. و این فرق داره با جایی که مثلا میگیم الکذب حرامون، الکذب حرامون، تک تک افراد کذب، هذا الکذب حرامون، هذا الکذب حرامون، هذا الکذب حرامون، همینجور افراد کذبهای مختلف به حرمتهای متعدد متصف میشن. خب این یک هست، انحلال در مقام ثبوت، در مقام تعلق حکم، بین امر و نهی فرق داره، بین متعلق وجوب و متعلق موضوع وجوب فرق داره. اصل در مثلا موضوع وجوب عدم انحلالیت آقایون میگن، اصل در متعلق وجوب عدم انحلالیت. و از این بحثایی که ما یه مقایم بحثشو مطرح میکردیم که آیا اصلی داریم که انحلالیت و عدم انحلالیت رو اثبات بکنه یا نکنه، که اون همه در مقام ثبوته، که چه شکلی میتوانیم. اون بحثایش هم که ما مفصل سابقا مطرح میکردیم که ما عرض چیزمون این بود که عمدتا انحلال به تناسب حکم موضوع وابسته است. اون چیزی که انحلال ثبوتی رو اثبات میکنه تناسب حکم موضوع وابسته است. نمیدونم موضوع حکم متعلق حکم اینا، این تفصیلات، تفصیلات عامی نیست. البته غالبا در ناحیه موضوع دلیل انحلالیه، در ناحیه متعلق حکم انحلالی نیست. اون بحثاش قبلا گذشت که تو بحثای مفهوم شرط اونها به تناسب اذا تعدد الشرط و تعدل جزا این بحث اونجا تاکید. ولی همه این بحثا اجنبی از محل کلامه. محل کلام ما انحلال در مقام دلالت هست، انحلال در مقام دلالت هست. حالا دیگه این رو انشالله فردا باز توضیح بیشترش رو عرض بکنم. خیلی مهمه این بحث، خلط شده. خیلی بحثا به دلیل این خلطی که وجود داره در چارچوب خاص خودش قرار نگرفته. این رو انشالله توضیح شد فردا عرض میکنم و تفصیلی که تو این بحث هست فردا عرض میکنم. ما امشب کلاس راهنما ما فردا بحث رو میبندیم دیگه، بحث جدیدی در مورد این بحث نداریم انشاءالله. خواستم امروز بحث رو تموم کنم که نرسیدیم بحث رو تموم کنم. اینی که ما بحث اصل اولیه در باب متعارضه این رو مطرح میکنیم، به نظرم رسید ما تو کلام مرحوم حاشیخ و کلام مرحوم امام رو این کلمات رو ببینیم مناسب تر باشه. دوستان کفایه رو هم مطالعه بفرماین و این اولی ما محور بحث کلاس راهنما رو با فرمایش مرحوم شیخ در دورر قرار میدیم و فرمایش مرحوم امام اینها رو ببینید و بعدن در مورد اصل اولی عمده در باب، حالا وقت ولی وقت گذشته فقط یه نکته بگم، عمده در مورد اصل اولیه این نکته است که چه شکلی میشه تخییر بین اصل اولیه تخییر رو نفی کرد. آیون معمولا میگن اصل اولیه تساقطه یا توقفه که اونم به یه معنا نسبت مدلول مطابقی همون تساقطه، ولی یه احتمال جدی وجود داره وقت تخییر که اصل اولیه رو تخییر میدانند. نفی احتمال تخییر خیلی سخته، اصلا عمدتا نفی احتمال تخییر که آقای صدر خیلی مفصل وارد شده و عملا هم تخییر رو قبول کرده، آقای صدر تخییر هم قبول کرده و اونش رو حالا با تقریبی که داره حالا کلام این بحث های آقای صدر خیلی بحث مفصل هست. من سعی میکنم چگیره بحث رو تعریف کنم که خیلی بحث طول پیدا نکنه. و سلام با علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ای خدا
شده حاج آقا نظرشون در مورد این که آیا فرمیز درش واجب هست؟
حاج آقا هم
اشکاله که قطع نکنید
آره این نه فرق می‌کنه بعد نظر شما